خانم نوری، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به برنامه مشاوره روانشناسی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه هستم.
ممنون. در واقع در جلسات قبل این افتخار رو نداشتیم که در خدمت شما باشیم، اما در ارتباط با بحث کودک و روانشناسی کودک مباحث رو در اختیار شنونده های عزیزمون قرار دادیم. من جمله این که اصلاً آیا ضروری هست که ما برای تربیت کودکمون، برای پیشگیری از مسائل مشکلاتش، برای هدایتش و یا برای کنترل مسائل مشکلات و درمانش به روانشناسی تحت عنوان روانشناس کودک مراجعه کنیم یا نه؟ و اگر قرار هست مراجعه صورت بگیره، ما چه زمانهایی میتونیم به روانشناس مراجعه کنیم و برای چه سری از مسائل؟ یک سری از مسائل به صورت کلی مطرح شد، اینکه خب چه زمانی لزوم هست و ضرورت ایجاب میکنه که ما حتما از حضور یک متخصص استفاده بکنیم. حالا با توجه به اینکه مسائل و مشکلات کودکان میتونه بسیار باشه، بعضی از مسائل و مشکلاتشون عملا اختلال هست، اختلالاتی که میتونه زمینه های ژنتیکی داشته باشه و حتما نیاز به درمان در مقاطع سنی خاص خودش داره و مستلزم این هست که والدین آگاه باشن از اینکه بعضی از بیماری ها در چه گروه های سنی میتونه خودش رو نشون بده، امروز رو اختصاص دادیم به اینکه بیم راجع به یک مسئله تحت عنوان حمایت‌های افراطی والدین صحبت بکنیم که خودش میتونه زمینه ساز بروز بسیاری از مسائل مشکلات برای فرزندانمون باشه. تو این زمینه در خدمت شما هستیم.
خب فرمودین که ما چه موقع احتیاج داریم که به روانشناس کودک مراجعه کنیم. ببینید، زمانی که ما در رابطه متوجه میشیم که احساس رضایت وجود نداره.
بله.
یعنی توی یه رابطه دو طرفه افراد احساس رضایت نمی کنن. این رابطه یا به بنبست کشیده میشه و یا به بیراهه کشیده میشه و نتایجی رو که ما منظورمون هست از اون رابطه دریافت نمی کنن.
بله.
هر دو طرف، هم در مورد بحث ما که بحث والدین و کودک هست، هم والدین و هم کودک، مشخصا بحث امروز ما حمایت افراطی والدین از کودکان است. با توجه به اینکه حمایت یه موضوعی هست که همه افراد به اون احتیاج دارن.
بله.
در همه سنین به این حمایت احتیاج هست. حتی داشتن یه سیستم حمایتی قوی، متنوع و پایدار یکی از منابع مقابله با استرسه. اما با اون تعریفی که در اول داشتیم، چی میشه که همین موضوع که بسیار مطلوب و دلخواه هست باعث احساس عدم رضایت در افراد میشه؟
بله.
و ما در اون صورت مشاهده میکنیم که احتیاج داریم به یه کمک تخصصی مراجعه کنیم، به یه نیروی تخصصی مراجعه کنیم و از کمک های اون استفاده کنیم. ببینید، ما انواعی از حمایت رو داریم که افراد بهش احتیاج دارن. بر فرض حمایت عاطفی و حمایت معنوی، اون زمانهایی که افراد احتیاج دارن شنیده بشن، درک بشن و فهمیده بشن. لزوم وجود یک نفر دیگه که بتونه این ویژگی ها رو داشته باشه لازم هست. زمانی که افراد احتیاج به حمایت عملی دارن، احتیاج دارن کسی بهشون کمک کنه. یا زمانی که احتیاج دارن حمایت اجتماعی بشن، در حضور جمع محترم شمرده بشن و به عرصه های اجتماع دعوت بشن و استفاده کنن از اون. یا حمایت علمی و اطلاعاتی، افراد احتیاج دارن که اطلاعات جدیدی در اختیار اونا قرار داده بشه تو زمینه های مختلف، چه کودکان و چه بزرگسالان. و چه زمانی باعث میشه که ما احساس کنیم حمایت داره بیش از حد میشه؟ چه والدینی حمایت بیش از حد از فرزنداشون میکنن؟ این والدین چه ویژگی‌هایی دارن؟
اینجوری در واقع با اجازتون بیم اینجوری بحث رو به سمت جلو ببریم.
بله.
که خب این حمایت لازم و ضروری هستش برای اینکه ما بتونیم اون احساس خوب و رضایتمند رو داشته باشیم برای یک زندگی خوب و اینکه بتونیم خودمون رو قشنگ بروز بدیم.
بله.
توانمندی هامون، استعداد هامون مشخص بشه. حالا میخوام ببینم که این حمایت رو والدین به صورت افراطی پیش میبرن عملاً کدوم گروه از والدین هستند که به عنوان حمایت کننده های افراطی شناخته میشن، یا اینکه فرزندان این حمایت ها رو طلب میکنن؟ چون در بحث رشد ما اعتقادمون بر این هست که این رابطه کودک والدین یک رابطه دو سویه هست. یعنی همونطور که والدین بر کودک تأثیر میذارن، کودک هم تأثیر خودش رو بر والدینش میگذاره. و منطبق با این یا حمایت هایی رو دریافت میکنه یا اصلا حمایتی رو دریافت نمیکنه. حالا این وسط آیا کودکانی رو ما داریم که این حمایت رو بیش از حد طلب میکنن بر حسب اون رابطه، یا والدینی رو داریم که عملا حمایت کننده بیش از اندازه هستند؟
ببینید، در ارتباط بین والدین و کودکان، از اونجایی که کودکان توی سنین پایین تقریبا اختیاری از خودشون ندارن، در قدم اول در نقطه شروع والدین قرار دارن.
بله.
رفتارهای اوناست که در حقیقت تربیت میکنه و تنظیم میکنه رفتارهای بعدی کودکان رو، و این ارتباط حلقویه. به عبارتی والدین شروع کننده هستن، یه سری مسائل رو در منزل جا میندازن، یه سری به اصطلاح اصول و قواعدی رو توی منزل جا میندازن، کودکان با این اصول و قواعد رفتارهای بعدیشون رو، قدمهای بعدی رو تنظیم میکنن، و این باعث میشه به اصطلاح یه سیکل تشکیل میشه، و این باعث میشه که والدین و فرزندانشون هر دو در این سیکل گام بذارن و جلو برن.
بله.
فرمودین که کدوم دسته از والدین؟ ببینید، والدینی که حمایتی بیش از حد انجام میدن معمولاً یه سری ویژگی هایی دارن و در دسته هایی قرار میگیرن.
البته خانم نوری، میخوام که این ویژگی های والدین رو داشته باشیم، سری به اتاق فرمان بزنیم و مجدداً در خدمت شما قرار بگیریم.
شما چقدر به عنوان یک مادر بچه های خودتون رو، فرزند خودتون رو حمایتش میکنید که درس خونه؟
والا تو سالهای اول ابتدایی خب بچه‌ها خیلی بیشتر از این حمایت دارن، برای این همه جوره خب آدم روشون نظارت میکنه، انجام تکلیفاشون، گفتن مثلا دیکته‌هاشون، ولی اینجوری که مثلا خب
میان یک سال تا اینجا رو داشته باشه. شما خودت حمایت شما تعریفش چی میتونه باشه، اون هم در دوره ابتدایی؟
اینکه نظارت کنم، مرتب پیگیری کنم که تکلیفاشو انجام بده، بعد خب اون جایی که مشکل داره سوال که میکنه بتونم سوالش جواب بدم. حتی بعضی وقتا تو گفتن دیکته، به خاطر اینکه اینا پشت راه برای یادگیری، مثلا وقتی یه کلمه رو فراموش کرده کتابو نشونش میدم، چون همون باعث میشه که نگاه کردم اون کلمه باعث شد که اون کلمه یادش بمونه.
به اجازه بدید من از آقای پسرت هم یه سوال مطرح بکنم. خوب هستی شما؟
بله.
اسمتون چیه؟
رضا گوهری هست.
بله. آقا رضا گوهری، شما بر من بگید، به مامان تاره شده بگید مثلا مامان الان خوابم بیاد، مثلا مشقمو شما برام بنویسی، دیکته رو مثلا بده من ازش بنویسم، واقعا این کارو کردی یا نه؟
نه
خیلی جدی میگین؟
اصلا از این کارا نمیام.
آفرین، چه پسر خوبی. ولی دلت خواسته؟
نه، من
دلت هم بازن خواست داره.
من چون دیکته زیاد مشکلی ندارم.
ولی مشقت هم تاله نشده بدی مامان بنویسه؟
نه، مشقم هم تاله.
بچه بودن دوستات هستن که مثلا مشقشون رو بدن مادر پدر رو بنویسن براشون؟
نه، من تا حالا ندیدم.
ندیدی؟ کار خوبی هست بعضی این کار انجام میدن؟
نه، نیست.
معلومه بچه به سه درس خون خوبی هستی، چون تمام سوالی که من کردم که ببینم شما یه جواب مثبت میدی همه رو نگفتی به من. دستم موفق بشه شما. خانم انشالله که شما هم مادر خوبی باشه و فرزندتون هم باعث سرفرازیتون بشه، اون هم در درس خونه. ممنون و متشکرم.
بله، داشتید مطرح میکردید که والدینی که حمایت کننده های افراطی هستن قطعا دارای ویژگی هایی هستن. ممنون میشیم از شما که این ویژگی ها رو مطرح بفرمایید.
من خیلی خلاصه اشاره میکنم. ما یه سری از والدین رو داریم که بسیار مضطرب هستن.
بله.
دقیقا خودشون آدم های بسیار مضطربی هستن. به اصطلاح بهشون میگن اوور انگشس هستن.
بله.
اینجور والدین یه جورایی ترس از خطر دارن. احساس نگرانی های بیش از حدی دارن.
بله.
و چون فرزندان رو وابسته و خب احساس مسئولیت میکنن در برابر فرزندانشون، رفتارهاشون به گونه‌ای هست که میخوان جلو خطرات احتمالی رو بگیرن، میخوان نگرانی هاشون رو تامین کنن. یه دسته دیگه والدینی هستن که به شدت کمالگرا هستن.
بله.
والدینی که دوست دارن که همه امور و هر چیزی که مربوط به اونا میشه بی عیب و نقص و کامل باشه، و اساساً احساس ارزشمندیشون منوط به کامل بودن و بی عیب و نقص بودنه. چون فرزند منه، پس باید در همه زمینه بی عیب و نقص باشه تا من احساس کنم که آدم با ارزشی هستم. پدر و مادری هستم که با ارزشم و بچه‌های با ارزشی رو دارم به جامعه تحویل میدم. یه دسته دیگه از والدین، والدینی هستن که خودشون در دوران کودکی محرومیت‌های زیادی کشیدن. به عبارت دوران کودکی پررنج و مشقتی داشتن و الان احساس میکنن که به عنوان یک والد نباید اون دوران برای بچه‌هاشون تکرار بشه.
بله.
و به عبارتی دارن جبران میکنن. با حمایت‌هایی که از فرزندانشون انجام میدن جبران میکنن دوران کودکی خودشون رو و اجازه نمیدن که اون دوران برای بچه‌هاشون تکرار بشه. یه دسته دیگه از والدین، والدین هستن که یه جورای احساس گناه میکنن. چرا؟ به این دلیل که فکر میکنن زمان کمی رو با بچه‌هاشون میذارن، خدمات مناسبی به بچه‌هاشون ارائه نمیدن، دچار نقصان هستن در اجرای نقش‌های والدینشون، بنابراین برای جبران کردن این قضیه بیش از حد حمایت میکنن از بچه‌ها. و دسته آخر والدین هستن که هیچ کدوم از این مسائل رو ندارن، اساساً آدمای کنجکاو و فعالی هستن و احساس میکنن که با حمایت کردن بیش از حد از بچه‌هاشون در حقیقت خودشون اگه تکالیف بچه‌ها رو انجام میدن یه جورای کنجکاوی‌های خودشون ارضا میشه و یادگیری‌های بیشتری رخ میده و اگر بیش از حد حمایت میکنن اون حالت راکت بودن و ایستا بودن خودشونو در خانواده دارن از بین میبرن با فعالیت‌هایی که انجام میدن. اینا ویژگی‌های والدین هست و دلایلی هست که باعث میشه بیش از حد حمایت کنن از فرزندانشون.
بسیار عالی. آیا به نظر شما والدینی که خصوصا حالا در ارتباط با اون مراقب اولیه، من مادر میگم، آیا مثلا مادرانی که خودشون به نوعی در زمان کودکی خودشون از اضطراب جدایی رنج بردن میتونن به عنوان کسانی باشن که از بچه هاشون حمایت های افراطی بکنن؟
بله.
یعنی این اون اضطراب رو به اضطراب جدایی رو دقیقا به کودکانشون منتقل کنن؟ چون بعضی از محققان بر این اعتقاد هستند که همه کودکان دچار اضطراب جدایی نمیشن. عملا این بستگی به مزاج و اون خلق و خوی کودک داره که به نوعی میتونه یک زمینه ارثی داشته باشه.
بله قطعا اینجوره. ما دسته اول والدین بسیار مضطرب معرفی کردیم.
بله.
حالا اگر بخوایم به طور تخصصی به این قضیه نگاه کنیم، اون اضطراب بیش از اندازه در دوران بزرگسالی ریشه‌اش در اضطراب‌های دوران کودکیه، اضطراب‌های حل نشده دوران کودکی، و این باعث میشه که والدین به سمت بچه‌ها خیلی گرایش پیدا کنن و در حقیقت میخوان اون نگرانی‌هایی رو که دارن مرتفع کنن.
بله. البته من مایل هستم اینجا یه مقدار مبحث رو تفکیکش بکنم از این بابت که ما بعضی از اختلال هامون تحت عنوان اختلال های اضطرابی شناخته میشه که میتونه یک زمینه قوی ژنی هم داشته باشه و به هر حال در یک مقطع سنی خودش رو بروز میده، مثل مثلا اختلال وسواس فکری عملی که یک اختلال اضطرابی به حساب میاد و در سنی که لازم هست خودش رو نشون میده، یا حالا سایر اختلال های اضطرابی که مثل اختلال وحشت زدگی و سایر اختلال که ما در کنارش داریم. چون همیشه هم به این معنی نیست که همه والدین وقتی اضطراب های زیاده از حد دارن در طبقه بندی این مسائل ما بخوان قرار بگیرن. بسیار عالی. حالا میخوام این رو از شما داشته باشم، با توجه به اینکه خیلی از والدین طبیعتاً در جلسات مختلف گله‌مند هستن، سوال میپرسن که بچه من غرغر میکنه، بچه من کاراشو انجام نمیده، لباسشو جمع نمیکنه، تکالیفشو خودش انجام نمیده، مسواک نمیزنه، نمیره تو جای خودش بخوابه، دیر میخوابه و و خیلی از مسائل دیگه رو که ما باهاش رو در رو هستیم. میخوام ببینیم که حمایت‌های افراطی والدین کدوم بخش و چه میزان از این مسائل و رفتارهای نادرست کودکان ما رو داره پوشش میده یا چه مقدار از اونها رو داره در بر میگیره؟
ببینید، زمانی که والدین شروع میکنن به حمایت افراطی از کودکان، دقیقا چه کار دارن میکنن؟ اونا دارن مسئولیت‌های کودک رو شخصا انجام میدن، به عهده میگیرن. نقش‌ها و وظایفی رو که کودک باید یاد بگیره و انجام بده، اونا دارن اجرا میکنن. به عبارتی استقلال کودکان رو دارن تحت شعاع قرار میدن و به گونه ای رفتار میکنن که یه سری مهارت‌هایی رو که بچه‌ها باید یاد بگیرن دیگه یاد نمیگیرن. و اون استقلال لازم رو نخواهند داشت. به اون شکل مناسبی که لازم هست در عرصه‌های اجتماعی، در مدرسه، در جمع دوستان خودشون رو نشون نمیدن. بنابراین احساس رضایتی هم از رابطه هاشون ندارن. واکنشی که نسبت به این قضایا دارن به همون اشکالی که فرمودین، این که حالا شلخته باشن، قرقر کنن، نتونن دوست پیدا کنن، احساس رضایت نداشته باشن، با این علائم ما اینا رو مشاهده میکنیم. معمولا وقتی که والدین حمایت بیش از حد از بچه هاشون دارن، فرصت یادگیری رو از اونا میگیرن و این بچه ها فرصتی برای آزمایش و خطا دیگه ندارن. والدین احساس میکنن که یه ویژگی که الان خیلی زیاد ما مشاهده میکنیم در جامعه فعلی برای همه افراد، اون عجول بودنه و صبور نبودنه. این که ما میخواییم هر چیز رو خیلی سریع به نتیجه برسیم.
فکر میکنین دلیلش چی باشه خانم نوری؟
عجول بودن و صبور نبودن؟ بله. البته دلایل بسیار متفاوتی داره. خیلی وقتا ما میخواییم خیلی سریع به هدف برسیم، اهداف زیادی داریم.
بله، من فکر میکنم که در واقع یکی از دلایلش این باشه که ما با حمایت‌های افراطیمون هیچ وقت به فرزندانمون فرصت ندادیم که خواسته هاشون رو به تعویق بندازن. یعنی چون ما یک قدم همیشه از اونها جلوتر بودیم، همه چیز رو مهیا کردیم، هیچ وقت بهشون یاد ندادیم که خواسته ها میتونه به تعویق بیفته و بنابراین عجول هستن. البته میخوام باز هم در واقع توی این زمینه از شما اطلاعات بیشتری رو دریافت بکنم. یه سری میزنیم به اتاق فرمان، ظاهرا همکاران موسیقی رو آماده پخش کردن، مجددم برمیگردیم. بله، داشتم میگفتم که شاید یکی از دلایلش این باشه که اینقدر که والدین پشت کودکشون قرار گرفتن، حمایت بیش از اندازه کردن، فرصت فکر کردن از کودک گرفتن.
بله.
یعنی هر چیزی که اون خواسته بدون اینکه در نظر بگیره که آیا این چیزی که میخواد الان امکان پذیر هست به دست بیاره یا نه، اصلا چجوری قراره به دست بیاد. یعنی کودک ما فرصت نکرده با واقعیت مسئله برخورد بکنه، واقعیت سنجی رو یاد نمیگیره. متاسفانه این حمایت‌های افراطی والدینمون باعث میشه که بچه‌ها بعداً در مهارت حل مسئله دچار ضعف بشن.
بله.
چون هیچ وقت خودشون با واقعیت موجودی برخورد نکردن، مهارتی رو هم توی این زمینه یاد نگرفتن. وقتی هم که تو جامعه قرار میگیرن، خیلی اوقات یا راهکارهاشون فرار از مسئله هست و یا به صورت تکانشی برخورد میکنن با مسائل نسنجیده و همین میتونه براشون مسائل مشکلات زیادی رو به همراه بیاره. من فکر می‌کنم این میتونه یکی از دلایل باشه. حالا از دید شما دلایل دیگه‌ای هم
بله.
وجود داره.
ببینید، بچه‌هایی که دچار این مسئله میشن، در این شرایط قرار میگیرن، معمولاً یه سری ویژگی‌هایی رو دارن. والدین بیش از حد حمایت کننده‌ای دارن. این بچه‌ها دچار یه سری ویژگی‌هایی میشن. برای مثال ببینید، این بچه‌ها در باور خودشون، در ذهن خودشون، در افکار خودشون احساس میکنن که دنیا یه محل بسیار پیچیده، غیر قابل دسترس و بسیار عظیمه و من در برابر این دنیا حقیر و کوچکم، چون فرصت آزمایش و خطا نداشته.
بله.
به خاطر اینکه به عبارتی همونجور که شما فرمودین، فرصت اینو نداشته که مسئله ای رو شروع کنه و به اتمام برسونه. همیشه افرادی بودن، فردی بوده، حالا یا والدین یا جانشین والدین، افرادی بودن که خیلی راحت این کارا رو انجام دادن و به نتیجه رسیدن و احساس میکنه که توی این دنیا، فکر میکنه بعضی از افراد موفقن و اونا از ما بهترونن. اونا آدمایی هستن
یا در واقع
که
یه ویژگی های خاصی دارن.
بله.
که اونا در
من ندارم. که من ندارم. و این بچه ها بعضی وقتا احساس میکنن که بعضی از موضوعات با ارزشن، همون موضوعاتی که دقیقا مد نظر پدر و مادر است، و احساس میکنن اگر در زمینه دیگه اینا توانایی، مهارت و استعدادی دارن، چون قبلا نادیده گرفته شده، الان همین جزء به اصطلاح گزینه های ارزشمندی برای اونا توی فکرشون محسوب نمیشه.
یا حتی خانم نوری فکر میکنن که برای به دست آوردن هر چیزی یا مثلا پیدا کردن یه راه حل نیازمنده ابزارهای فوق العاده زیادی هستن.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه هیچ وقت ما والدین بهشون اجازه ندادیم که خلاقیت در وجودشون رشد بکنه.
بله.
یعنی نه تنها فرصت یادگیری ساده رو هم ازشون داریم میگیریم، یعنی همون در واقع تفکر همگرایی که همه ما دارای اون هستیم، مثل اینکه برای هر مسئله به دنبال یک راه حل میگردیم.
بله.
فرصت تفکر واگرا رو هم داریم ازشون میگیریم، یعنی اون قدرت خلاقیت از اینکه بتونن با استفاده از تمامی آموخته‌ها که دارن از ترکیب اونها به یک راه حل جدید برسن یا به یک شیوه جدید، در واقع فکر جدید برسن رو هم داریم ازشون میگیریم. خیلی جالبه واسهتون بگم که شاید نمونه هاش رو ما بعدها در مقطع نوجوانی و بزرگسالی خیلی مشاهده میکنیم.
بله.
مثل اون دسته از مادرهایی که به دخترانشون اصلا اجازه نمیدن توی خونه کار بکنه، وقتی که دختر میره سمت ظرفشویی ظرف بشوره میگه که نه مادر، تو هر زمان ازدواج کردی خودت این کارا رو انجام بده، الان نیازی نیست تو خونه دست به سیاه و سفید بزنی.
و همین دختران وقتی که در شرایط اجرای نقششون قرار
بله.
گرفتن، البته این یکی از نقشاشون
بله.
هست، وقتی که نتونستن و از عهده بر نیومدن، برچسب و لیبل دست و پا چلفتی بودن رو میخورن.
بله بله بله، دقیقا همینطور هستش، دست و پا چلفتی، بی دست و پا بودن، یا کسانی که نمیتونن مدیران خوبی در خونه
بله.
خودشون بشن. یعنی بسیاری از همسران این خانوم ها شاید خیلی اوقات شکوایه دارن که خانوم من مدیر خوب نیست تو خونه، یعنی اگر من نباشم شاید هیچ کاری رو نتونه
بله،
انجام
بده. یکی از ویژگی های این بچه ها که در بلاز فکری در دوران کودکی آیدشون میشه اینه که عاقبت اندیش نیستن، چون هیچ وقت مسئله رو شروع نکردن تا آخرش اون مسئله رو حل کنن و بعد معواقب و مسئولیت های اون مسئله رو به عهده بگیرن. همیشه کسی بوده که مسائل رو حل کرده، حتی اگر تمریناش حل شده، برفرض در سنین مدرسه و بچه مدرسه رفته، حتی اگر دفترش رو یادش رفته با خودش ببره، پدر و مادری بوده که اونو آورده مدرسه یا زنگ زده و اونو آوردن، پس اصلا مورد بازخواست معلم هم قرار نگرفته.
بله.
یعنی نمیتونه از ابتدا تا انتهای مسئله رو توی ذهن خودش پیش بینی کنه که اگر این گام اجرا نشود چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، و این عاقبت اندیشی رو این بچه‌ها به لحاظ فکری یاد نمیگیرن.
همیشه خیالش راحته که خلاصه یکی هست این کار رو انجام بده. به نظر شما خانم نوری، اینها بعدها میتونن ازدواج‌های موفقی داشته باشن؟ چون من فکر می‌کنم انتخاباشون هم انتخاب‌های خاصی میشه این دسته.
بله،
از کودکان، خصوصا حالا دختر یا پسر باشن، انتخاب‌های خاصی دارن. یعنی من خودم فکر می‌کنم عملاً به دنبال کسی می‌گردن که یک جایگزین برای مادر یا پدرشون باشه.
که مجدداً بچه دختران
که مجدداً تکیه بکنن و یکی باشه که همه این کارها رو انجام بده. حالا
ببینید، ما در طول زندگی با مسائل بسیار زیادی روبرو هستیم.
بله.
هر مسئله یه فرصت برای یادگیری. وقتی که ما این فرصت رو از دست دادیم، یاد نگرفتیم، مسئله بغرنج و پیچیده میشه و حالا میشه یه مشکل.
بله.
و این مشکل رو حالا دیگه داره دردسر ایجاد میکنه. یکی دیگه از ویژگی های این کودکان در احساس و هیجانات این بچه هاست.
بله.
این بچه ها به لحاظ احساسی احساس حقارت درونی دارن. حتی شما در بزرگسالی افرادی رو میبینید که در دسته خودشیفته ها، افرادی که بسیار خودشیفته هستن و عاشق خودشون هستن.
ظاهراً خودشیفتگی، داشتیم در واقع راجع به خودشیفتگی صحبت میکردیم، این بحث خودشیفتگیتون رو داشته باشین، چون من میخوام اطلاعات کاملش رو از شما داشته باشم برای اینکه شنونده هامون هم بتونن پیوسته این مطلب رو از شما بگیرن. ما یه گزارشی هم آماده پخش داریم که سری بزنیم به اتاق فرمان و مجدداً برگردیم و در خدمت شما باشیم با این ویژگی هایی رو که دارید مطرح میکنید.
همونطور که متوجه شدید در برنامه امروز خودمون داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که والدین عزیز ما چقدر از بچه هاشون، به خصوص بچه هایی که در سن دبستان ابتدایی قرار دارن، حمایت میکنن و کمکشون میکنن در اینکه تکالیف خودشون رو انجام بدن. در کنار مادر عزیزی هستم و میخوام راجع به همین قضیه باهاش صحبت بکنم. خوب هستی خانم، وقتتون بخیر باشه.
قربان شما.
ممنون با موضوع برنامه ما آشنا شدید. چند فرزند دارید شما؟
من دو تا دختر دارم.
زنده باشن. چه سن و سالی هستن؟ چه کلاسی؟
کلاس سوم و پنجم ابتدایی هستن.
خب شما بگید، حالا چه در همین سنی که بچه‌ها هستن و پایه ابتدایی که هستن و اینکه بچه‌تر که بودن، حالا پایه اول دوم ابتدایی که بودن، چقدر حمایتشون می‌کردید در اینکه تکالیفشون رو به طرز مثبتی انجام بدن؟
من تکالیف بچه ها را حتما باید سعی کنم بفرستم مدرسه، یعنی این که بچه بگه ماما مشقام تموم شد کامل انجام دادم بذاره تو کیفش، اصلا تک تک سعی میکنم از لحاظ املایی، از لحاظ اینکه تمرینات ریاضی درست حل شده یا نه، کلا از اول روی این روال پیش رفتم.
خب همین که مثلا تکالیفشون رو خوب انجام داده باشن، نمره خوب بگیرن، چقدر کمکشون میکنه؟ اما اینکه اصلا شده مثلا مشقاشون شب خسته هستن، شما کمکشون بکنید بنویسن؟
نه نه نه، چون دست خط بالاخره متفاوت، ننوشتم.
خب دقت کردین که مثلا پدر مادرها مشغول شروع میکنن بنویسن و یه جوری مینویسن که اصلا دست خطشون شبیه بچه‌هاش باشه؟ این کارم نکردین تا
حالا؟ نه نه، من تا حالا مشغول بچه‌ها رو ننوشتم. بعد همیشه معلمشون، معلم هر دو تا دخترم، از من تشکر میکنن به خاطر اینکه پای مشقاشون امضا میکنم که ملاحظه شد.
دیکته چطور بهشون میگید؟ مثلا املایی که بهشون میگید کمکشون میدین که مثلا درست نوشته باشه؟
یه وقتایی تذکر میدم که این یه خورده روی این
میکنی که بالاخره درست
کلمه بنویسه. بله بله، وقتی که اشتباه مینویسه تاکید میکنم که روی این کلمه بیشتر دقت کن. تا اینو میگم خودش متوجه میشه که غلط نوشته.
به مرحله 20 میرسونیش دیگه که مثلا 20 رو بگیره.
نه نه، به مرحله 20 نمیرسونم، برای اینکه فکر میکنم بد عادت میشه، اما روی بعض غلط ها تاکید میکنه.
بوده دقت کردین که بعضی از پدر مادرها به بچه‌ها خیلی کمک میکنن، مثلا تو همون نوشتن تکالیفشون یه دیکته رو خوب بگن که مثلا بچه‌ها نمره خوب بگیرن فردا پیش معلمشون و دوستشون نمره خوبی آورده باشن؟ این اتفاقات دیدین در اطرافتون با پدر مادرها انجام داده باشن؟
من اطرافیان خودم اینطور نبودن، منتها تو بچهای مدرسه و اینا دیدم کار درستی نیست به نظر من. هم این و هم افراطش درست نیست، هم تفریطش. من میگم میانه روی خوبه. بعضی پدر مادرم واقعا به مشق بچه ها کار ندارن، یعنی بچه میاد
میرسه من انقدر کار دارن که قشنگ بچه ها رو خیلی تمیز و مرتب تکالیفشون میفرستن مدرسه.
اون بچه توی مدرسه نمیتونه رو پای خودش وایسه، چون هر کاری کرده نتیجه پدر مادر بوده که چطوری کمکش کردن و به قول شما تکالیفش رو انجام دادن. اما من نه، خیلی میگم میان رویم. فقط
پس بچه‌ها متکی میشن به دیگران، این نظر شما میتونه باشه که نباید بچه‌ها اینطور کمکشون کرد؟
نباید باشه، نه، خیلی اشتباه. من خودم دختر بزرگم، چون اولی بود تجربم کمتر بود، خیلی بیشتر متکی به دومی. آره اولی، اما دومی خیلی کمتر از اولی متکیه.
داشتید راجع به خودشیفتگی این دست از کودکان صحبت میکردید، گفتید مشکلشون در بحث احساسات و هیجاناتشون هست.
ببینید، بچه‌هایی که دچار مسئله حمایت بیش از حد میشن، در وجودشون احساس حقارت میکنن، احساس شدید ناتوانی میکنن، اینکه من از عهده هیچ کاری بر نمیام، و یه احساس وابستگی شدید. اگر پدرم نباشه، اگر مادرم نباشه، اگر جانشین به اصطلاح والدین من نباشه، من دیگه هیچ کاری از عهدم بر نمیاد. و خیلی وقتا این بچه‌ها حتی به مرگم فکر میکنن.
بله.
و این بچه‌های احساسش دچار یه حالت احساس شکست شدید میشن و در تمام زندگیشون وقتی با ناملایمات روبرو میشن احساس میکنن آدم شکست خورده ای هستن.
بله.
و با همین احساس شکست خورده بودن به سراغ حل مسائل جدیدشون خواهند رفت و به تبع روند خوبی رو طی نخواهند کرد. این بچه ها در حوزه رفتاری چجور هستن؟ چی ما از اینا میبینیم؟ چه علائمی در رفتارهاشون از اینا میبینیم؟ این بچه ها معمولا در برداشتن قدم اول دچار مشکلن. بچه هایی که هر کاری رو دیر انجام میدن، شروع نمی کنن. هر وظیفه ای رو که انجام داره، اگه قرار تکلیفاشو انجام بده، خیلی دیر شروع میکنه. وقتی که شروع میکنن بسیار کند هستن. وقتی که دارن کارشون رو انجام میدن تموم نمیکنن. معمولا وظایفشون و تکالیفشون تموم نشده باقی میمونه. این بچه ها معمولا دنبال فیلدهای جدید و نو تو زندگیشون نمیرن. همونجوری که فرمودین، این بچه ها معمولا قوه خلاقیت و ابتکار، اصلا جرأت نوآوری ندارن.
بله.
چون در مقابل تغییر یه حالت مقاومت دارن و از تغییر خوششون نمیاد.
نه.
و معمولا اینجور بچه ها یه مقداری هم ناخواسته پنهانکاری میکنن. چرا؟ چون باید همیشه بهترین و برترین باشن.
بله.
و چون این میسر نیست برای هر انسانی و زیاد موقعیت هایی پیش میاد که ما توی اون موقعیت ها بهترین و برترین نیستیم و خب پنهونش میکنیم تا دیگرون، مخصوصا والدین ما، متوجه نشن که ما یه جاهایی دچار مشکل شدیم، قصور داشتیم و مشکلاتی پیش اومده.
بله.
تبیان.net گنجینه صوتی